کار کنه.
خب نمیشد کارخونه رو همینطور به امید خدا بذاره. خونه و زندگی اونم باید یکی توش باشه مادر.
باشه مامان جان، باشه. ممنونم برای زحمتایی که تو این مدت کشیدی. دردسر بچه‌ها همیشه برای پدر مادرشونه.
خودت الان دیگه مادری و میدونی حتی دردسر بچه‌هام برای پدر و مادر شیرینه.
آره، مخصوصا اگه اسمش هم شیرین باشه.
یه روز بزرگ میشه و زایمان میکنه و تو هم همینطور میری پیشش و ازش مراقبت میکنی.
اوه، کوتاه اون موقع
چشم به هم بزنی میگذره.
مامان چرا گریه میکنی؟
هیچی نیست، از خوشحالی دیدن دختر توه.
ببین چقدر قشنگ خوابیده.
آره این فرشته است.
با اینکه با سزارین به دنیا اومد کلاش کمبوزه‌ایه.
باید که گفتم این چیزا ربطی به نوع زایمان نداره خانم.
آره فریبا هم که دیدش قبول کرد که اشتباه کرده.
لباس قشنگی براش آورد.
آره خیلی قشنگه، من که عاشقش شدم.
میدونی چه دختر داشتن حس عجیبی داره، انگار آدم لطیف‌تر میشه نه؟
آره بدونی با پسر آدم احساس قدرت میکنه، با دختر احساس محبت. خدا رو شکر بالاخره آروم شد.
آره طفلک سه روز تمام گریه کرد. من تو فکرش هم نمیکردم آلرژی داشته باشه.
توی مریضات مگه نداری نوزادی با آلرژی شیرگاه؟
چرا تا دلت بخواد، اصلا تازگی زیاد شده. یه اصلا فکرش هم نمی کردم که شیرینم آلرژی داشته باشه. من همش فکر میکردم کولیکه.
حالا خودتو سرزنش نکن، حالا هر کسی پیش میاد که اشتباه کنه.
آره ولی خب هیچ کس توقع نداره دکترها اشتباه کنن.
ببین انسان جایز الخطاست، دکتر هم انسانه. از اون گذشته اونقدر دیر تشخیص ندادی.
میگم حالا تو بخواد چیکار کنی؟
چیو؟
به احتمال زیاد آلرژی دخترکمون چند سال باهاشه. تو اگه بخوای به شیر بدی تمام مدت شیردهی باید رژیم بگیری خانم، اصلا لبانیات نباید بخوری.
خیلی خوب، چاره چیه؟ باشه
چاره شیر خشک رژیمی، میتونی اونا رو امتحان کنی.
نه دوست دارم که حالا که میتونم خودم به شیر بدم رژیم بگیرم، اشکال نداره.
میدونی که مجبور نیستی این کارو بکنی، شیر مادر بهترین غذاست، ولی خب باید به فکر سلامت خودت هم باشی دیگه عزیزم.
نگران نباش عزیزم، کلسیمو به چیزای دیگه جبران میکنم.
مطمئنی؟
آره پسرا رو خودم شیر دادم، این تعتقاری هم خودم شیر میدم. نمیخوام فرقی بینشون بذارم.
یعنی تو مادر خوبی هستی. نه به خاطر اینکه خودت به بچه‌هات شیر میدی یا فداکاری میکنی، نه نه نه، به خاطر اینکه قوی هستی و همیشه بهترین تصمیم رو میگیری.
دست بردار پروین.
نه جدی میگم جونتو،
تو نمیدونی شیر دادن به بچه چقدر برای مادر لذت و آرامش داره، وگرنه فکر نمیکردی فداکاری میکنم.
الان اینا بیدارش میکنن.
جناب دکتر نگران نباش، بیدار نمیشه. نوزادان برای خوابیدن به سکوت احتیاج ندارن.
آره حواسم نبود. میدونی 7 سال از زمان آخرین نوزادمون میگذره دیگه.
آره همون موقع هم نگران بودی سام با صدای سعید و سهم بیدار بشه، ولی سام تخت میخوابید.
اینا دارن چیکار؟
ببین بعضی وقتا نگرانش میشدم و میرفتم نگاه میکردم ببینم نفس میکشی یا نه. من دیدم خیلی خوشخواب بوده.
آره با این حال فکر کنم باید برم جلوشونو بگیرم، چون ممکنه یه بلایی سر خودشون بیارن اینا.
آره بابا برو، منم الان میام دیگه. حالا که مامان رفته خودم برات شام درست کنم.
نه تو استراحت کن، من درست میکنم.
مرسی، آخرین باری که تو آشپزی کردی نتیجه خوبی نداشت یادته که؟
آره برنج شفته و بی‌نمک، خورش قیمه مابکی و پیرنگورو.
یادته؟
خیلی خوب، پس تخم مرغ می‌خوریم. میدونم دلت میخواد پیش دخترت باشی، پس بمون پیشش. فعلا من برم جلوی اینا رو بگیرم، داستان داره خطرناک میشه.
باشه. آخی دختر گولم عزیزم، چقدر تو کامل قشنگی. خدا رو شکر سالمی، خدا رو شکر اینطور آروم خوابیدی، خدا رو شکر هست. دوستت دارم شیرین خانوم، به خاطر تو حاضرم تا آخر عمرم لبنیات نخورم. فقط آروم بخواب عشق مامان.
از شنیدن برنامه خانواده شیرین شما رو دعوت میکنم به نوتکوک.
نوتکوک،
رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان رادیو نمایش. برنامه نوتکوک، رضا مهدوی هستم. افتخار دارم یک شنبه شب هم در خدمت شما هستم. نوتکوک امشب هم اختصاص داره به مطالب متنوع موسیقایی. مهمان گرانقدری که دعوت میشن در استودیو و صحبت میکنیم و نمونه‌های خوب موسیقایی که برای شما عزیزان پخش میکنیم همین به شرط سلامت هست و اهالی خانواده میتونن به راحتی گوش بدن و استفاده کنن و لذت ببرن. اگر به حرکت نو، هنر نو و موسیقی نو علاقمندیم، باید به موسیقی فرهنگی و هنری گذشتمون، یعنی موسیقی مقامی و دستگاهی کنونی و هنرمندان پیشکسوت اونها توجه داشته باشیم. اونها رو دوباره باور کنیم، باز بجوییم و بشنویم. باید با خلوص دل این درخت تنومند زیبایی رو پاسداری کنیم تا حداقل میوه‌های بهتری از نوآوری به دست بیاریم. گفته میشه نخستین سنت‌گذار نخستین نوآور هم بوده، وگرنه سنت به وجود نمی‌آمده. پس اگر بخوایم سنت رو از این دیدگاه تعریف کنیم، سنت نتیجه آداب و رسوم و عادات و خلقیات و تپش‌های دوره‌ای است که بازگو کننده خصوصیات گذشته و حاله. سنت از اونجا که قابل تحلیل و بررسی و بازشکافت و بازشناخته، سابقه پیدایشون هم به جمع باز میگرده و نه به یک فرد. مهاتما گاندی میگه اگر نوآوری ریشه در سنت نداشته باشه مبتذله. در حقیقت برای هر حرکتی وجود سنت ضروریه. خب در ابتدای برنامه نوتکوک امشب از رادیو نمایش، مهمان گرانقدرمون به استودیو تشریف آوردن، جناب استاد محمد رؤوف قنبری، از ردیفدانان و خوانندگانی که پایبند سنت موسیقی ایران بودن و هستند. لطف کردن اینجا خدمتشون هستیم. بنده بهشون شب بخیر و عرض ادب دارم.
سلام از بنده. بنده کلامم را با شعری از سعدی آغاز می کنم. ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. من در خدمت شما هستم.
بزرگوارین جای قنبری، خوش آمدین.
خیلی متشکرم.
بهتون شب خوش میگم مجددن. ما در نوتکوک موضوعات مختلفی رو هر هفته بررسی میکنیم، از طیف‌های مختلفی از استادان موسیقی، از کسانی که حرف‌هایی برای گفتن دارن، تجربیات خوبی دارن، فرق نمیکنه چه از نسل نو باشن، چه متقدم باشن، چه استاد گرانقدری مثل شما که سالها در هنرستان تلاش‌های بسیاری کردن و شاگردانی رو همچنان تربیت می‌کنن. این مقدمه‌ای هم که عرض کردم بنده در ابتدای برنامه در پاسداشت سنت و اینکه قرار نوآوری هم بشه، باید ما نگاهی به گذشته درست داشته باشیم. مردمی که به تاریخش توجه نداشته باشه و در هنرهاش به گذشتگان و نیاکان خودش بی‌توجه باشه، هر آنچه که خلاقیت هم بکنه، نوآوری بکنه، ره به جایی نمیبره و ماندگار نمیشه. شما از گذشته خودتون بفرمایید که چطور شد علاقه به این راه پیدا کردید و در این قامت و ساحت و سن و سال همچنان پایبند اون انتخاب اولیه خودتون بودید. بشنویم از شما.
بله، عرض میکنم بنده در یک خانواده موسیقی دوست به دنیا آمدم. پدر بنده هم مفسر قرآن، مفسر مثنوی و خواننده محلی بودن.
در کدام محل، کدام خطه ایران؟
سریش‌آباد و قروی سنندج.
بله.
کلن اون منطقه رو میگن اسفندآباد. پدر من خیلی هم اون منطقه مشهور بود، جزو باسوادا اولین معلم و آموزگار منطقه بودن. منتها خوانندگی رو کلاس ندیده بودن، اونجا کلاسی وجود نداشت. اما حقیقتا وقتی شروع میکرد به خوندن، بنده که کلاس رفته بودم میدیدم، دیدم قشنگ رعایت میکنه گوشه ها رو. مثلا شور رو شروع میکرد تا رضویش بالا میرفت، به قشنگی تمام، به درستی تمام فرود میومد. قرآن رو میخوندن ایشون در شور.
خب شما کجا میدونستین درست میخوندن؟ مگه اون موقع آموزش دیده بودین؟
نه اون موقع رو عرض نمیکنم. موقعی که من اومدم کلاس دیدم، رفتم اونجا ضبط کردم ازشون، اولا منم نمیدونستم چجوری، ولی دیدم خیلی درست میخونن و مشوق من هم بودن، برعکس اونهایی که می نویسن پدرها و مادرها. زیاد مجاز نمی دونستن فرزندانشون موسیقی کار کنن. پدر بنده مشوق من بودن، بسیار مشوق من، و به خصوص یکی از پسرم هم که الان هم واقعا به من فشار میاره که میگه ردیف رو چرا ضبط نکردی، فردا صدات کمتر میشه. و خیلی هم خوشحالم که من همچین اشخاصی رو در خانوادم دارم. بعد که تهران قبول شدم دانشگاه و سال 53 که اومدم تهران، مرکز حفظ اشاعه موسیقی که مال تلویزیون بود شروع کردم به آموزش، و اونجا آقای حاتم عسکری فراهانی بودن. ادامه داشت تا بعدن با استاد رجب علی امیری فلاح آشنا شدم که بسیار تأثیرگذار بود در موسیقی، برای من در موسیقی. و بعد استاد علی داور، شما حتما استاد علی داور رو بشناسی، پدر مثنوی خوانی بود، اولین نفری بود که مثنوی رو درست خوند، یعنی مثنوی افشاری رو، بوسلیک رو در مثنوی افشاری استاد داور آوردن و تعریف میکردن. اون زمان که ضبط نبوده در بی سیم میخوندن، نامه مینوشتن روزانه 500 نفر نامه می نوشتن که بگی درویش مثنوی بخونه، به عنوان درویش بخونه، چون از دراویش بودن ایشون، لقبشون درویش بود، استاد علی داور. بعد شاگردی استاد علی داور رو تا زمانی که در قید حیات بود من تلمذ می کردم. استاد امیری هم همینطور سالیان سال در خدمتشون بودم و اینها همه تأثیرگذار بودم. یه شخص دیگه که تأثیر فراوانی بر من گذاشت، استاد مهدی کمالیان بود که منزل ایشون مهد موسیقی بود، از استاد لطفی که از هواپیما پیاده می شدن اول تشریف می آوردن منزل آقای کمالیان. آقای شعاری بود، آقای داوود آزاد که با من می اومده، همون روزی که من می اومدم، البته من یه روز بیشتر می رفتم اونجا، و موسیقی دانهای دیگه. اینها باعث شد من علاقمند شدم و ردیف رو، البته ردیف که تمام نمیشه، هیچ وقت موسیقی دریا نیست، اقیانوسه، ولی اون چی که موجود بود یاد گرفتم. و به اصرار جناب آقای داوود گنجی که یک بار کمانچه می نواختم و من گفت یه شعری بخون، من دشتی یادم خوندم، فرمودن چرا شما درس نمیدی؟ گفتم خب من باید مجوز داشته باشم. گفت فرمودن من مجوز دادم به شما، شما درس بده. بعد که هنرستان موسیقی که توسط جناب علی من دعوت شدم، یادتون باشه سال 73 شروع کردم، هنرستانم تدریس کردم که شاگردان خوبی هم اونجا تربیت شد، بخصوص اون دوره به خصوص اون دوره که آقای صابری هم رئیس اونجا بودن، خیلی از شاگردایی که الان در صحنه موسیقی واقعا یک کتازی میکنن از خوبی، مثل سالار عقیلی، شروین مهاجر، آقای رضا خسروی و آقای نایب محمدی، اینا همه همون سال تربیت شدن، خیلی هم خوب بود اون سال. سالهای بعد یک مقداری افت کرد، نمیدونم دلیلش چی بود، افت کرد، ما نتونستیم زیاد کار مثبتی اونجا انجام بدیم. اگه سوالی داشتید.
درود بر شما. اشاره فرمودید که سال 53 اومدید تهران، وارد دانشکده شدید. نفرمودید چه دانشکده، چه رشته ای؟
دانشگاه من علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی خوندم. تشخیص طبی، حالا میفرمایید که آزمایشگاه تشخیص طبی با سوزن و با خون گرفتن و این چیزا سر کار داره، از این ور موسیقی.
بله، اینکه چرا نرفتین دانشکده موسیقی؟ طبیعتاً شنوندگان این سوال برشون همیشه هست.
حقیقتش من الان هم راضی نیستم کسی این کار رو بکنه، یعنی موسیقی رو بایستی برای دل خودشون کار بکنن و اگر تونستن اشاعه بدن و کارهای جانبی باید باشه، به دلیل اینکه اگر فقط کار موسیقی بخوای انجام بدی، خیلی کارها که شایسته نیست، نگی همه رو عرض نمی کنم، یکی از تاپه که مثل آقای لطفی خدا رحمتشون کنه یا کسانی دیگه تاپن در موسیقی، اون حسابشون جداست، ولی یک مقداری خدای نکرده سستی داشته باشه، کم کاست داشته باشه، موسیقی چیزی نیست که امرار معاشت با اون بگذره و من راضی نیستم حقیقتش، وگرنه اون زمانم میتونستم راحت برم دانشگاه موسیقی و درس میدامن. اما علوم آزمایشگاهی خوندم، در شرکت نفت مشغول شدم و بعد از 38 سال کار در نفت بازنشست شدم.
و امروزم پشیمون نیستید؟
نه خیر، الان پشیمون
نیستم. خوشحال هستید یا نیستید؟
خوشحالم، به دلیل اینکه این کار رو برای دل خودم انجام میدم، دوست داشته باشم کاری رو انجام میدم، دوست نداشته باشم کاری انجام نمیدم. الانم کلاس دارم، هفته دو روز کلاس دارم، با کمال میل میرم، حتی برای یک شاگرد هم میرم، حتی اگر شهریه هم پرداخت نکنن، چون عشقم این کار انجام میدم.
چون از جای دیگری تامین هستی؟
بله تامین هستم.
چشتون به شهریه شاگرد نیست؟ بله. اونهایی که اختصاصا کارشون موسیقیه محاسبه میکنن همیشه،
باید هم اینطوری باشه،
باید هم بکنن،
باید باشه، باید باشه، ولی من اینطوری نیستم، الحمدلله خوبم هست، زندگی من میگذره، هیچ احتیاجی هم ندارم. منتهای مراتب این کاری که من میکنم چون دلی هست، و آقای میرعلی نقی یه چیزی نوشته بود در مورد من که خدا انشاءالله سلامتی بهشون بده، درست هم نوشته بود، ایثار در تدریس، نمیخوام من از خودم تعریف کنم، ولی چون کارم دلیه هیچ وقت خسارت به خرج نمیدم، هر چقدر شاگرد کار بکنه هنرجو بهش درس میدم.
شما معروفید، همکارا میگن، میگن مثلا کلاس عمان عرفش یه ربع نیم ساعته، شما بعض وقتا یک ساعت نیم با شاگرد دارید کلنجار میرید و دوست دارید تفهیم بکنید موضوع رو.
تو عشقمه، کارم انجام میدم، هیچ توقعی هم ندارم.
بسیار عالی. اگه موافقید یک کار بشنویم از شما.
بله، کار یک تصنیفی در ابو عطا من خوندم، ساخته استاد امین الله رشیدی هست که اسمش است بر کرانه شب، شعرش هم مال آقای محمود سنجری هست در ابو عطا.
نمی‌بینم ای چراغ طلب در کرانه شب، بی تو راهی ندارد، دل میل باغ و چمن، بی تو حاصل من اشکاهی، جان را بال و پر شو در تاب و تبم، که از خود بگذرم با من هم سفر شو. دادن بود، قسمت عاشقان در پی تو گم شدن بود و مجنون شدن بود، با تو هستن رها شدم نه آینه ها شدم عاشقانه
بی کرانه. کار زیبا رو شنیدیم، فکر کنم جناب امنالله رشیدی به شما هدیه کردن این کار.
بله هدیه فرمودن، لطف فرمودن، البته 20 سال پیش فرمودن که این آهنگ ساختم و نگه داشته بودم که یک نفر صداش به این آهنگ بخوره و من رفته بودم به دیدن ایشون، یک ابواتام از استاد مرحوم استاد رجب علی امیری فلاحی برده بودم و اونجا فرمودن که من چون یه بیت شعر خوندم فرمودن یه آهنگی دارم من به شما هدیه میکنم به صدای شما میخوره. بعد 20 سال خونده شد و الحمدلله هر کس هم میشنوه راضی هست، خیلی هم ارکستراسیشون هم خوبه.
خب دوبارم نام زندیاد استاد رجب علی امیری فلاح رو بردید.
بله.
خب بفرمایید چه شخصیتی است که شنوندگان ما با ایشون آشنا بشن؟
استاد رجب علی امیری فلاح بسیار مناعت طبع بالایی داشتن، با اینکه وضع مادی خوبی نداشتن هیچ توقعی نداشتن. البته در مورد بنده مثل پدر و فرزند بودیم و من واقعا افتخار میکنم که چند سبایی که در خدمتشون بودم خیلی چیزها یاد گرفتم ازش، خیلی چیزها. درس فقط جناب استاد مهدوی فقط به قول استاد کمالیان ها 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 نیست، خیلی چیزها هست در کلاس های آواز که آدم بایستی از استادش یاد بگیره. یکی این که کم توقع بودن، شاید هم الان من توقعی ندارم عرض کردم به خاطر همین که با استاد امیری نشست و برخاست کرده بودم، بسیار مناعت طب داشتن و بسیار درست میخوندن. این مسئله خیلی مهم است. جناب استاد مجید کیانی که خداوند سلامتشون بداره یه بار بسی که جناب علی هم تشریف داشتید با هم رفتیم تالار وحدت، استاد امیری رو برده بودن جناب استاد مجید کیانی ایشون رو ببینن صحبت بکنیم با هم، یه چیزی اونجا خوندن، استاد کیانی فرمودن این ابو عطا رو من در منزل سلیمان خان امیر قاسمی نواختم، سنتورشو ایشون خوندن، هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره. بعد استاد امیری فرمودن آقا همه میخونن، جناب مجید کیانی فرمودن بله همه میخونن ولی درست نمیخونن، خیلی من یادم نمیده. بعد همون ابو عطا رو من بیاد استاد امیری در همین سیدی آواز پرواز همون ابو عطا رو با همون شعر سعدی خوندم، انشالله که مقبول بیفتد.
خب الان بشنویمش با هم، موافقی؟
بله چرا که نه.
مرا دو دیده به راه دو گوش بر پیغام تو فارغی تو فارغی یا به افسوس می رود ایام جان. یا روح شبی شبی نپرسی روزی که دوست دارانم ای دوست. شبی نپرسی و روزی که دوست دارانم چگونه چگونه شب به سر میبرند و روز به شام.
نوتکوک رو میشنوید از رادیو نمایش. در محضر جناب آقای محمد رؤوف قنبری هستیم، آوازخوان، ردیفدان و مدرس آواز. آقای قنبری بفرمایید که شاگردان امروزی چقدر اقبال نشون میدن به فراگیری آواز ایرانی؟
بله، با توجه به اینکه این اتفاقاتی که افتاده و مردم کم حوصله شدن، ولی باز هم من در بین هنرجویانم میبینم که بعضی ها علاقه وافری دارن، بسیار خوب کار میکنن و من بهشون میگم امید آینده موسیقی ایرانی. و نمیدونم شما یادتون باشه آقای محسن آقایی نامی من شاگرد داشتم، سال 78 نفر اول شد در جشنواره محله و امثال محسن من الان خیلی دارم خوشبختانه و خداوند انشالله عمری بده و اینا رو بتوانم یه چیزایی یاد بدم بهشون که بماند و راهشون رو پیدا بکنن. خیلی مهم هست، معلم براشون خیلی مهم هست و توصیه میکنم الان هم به خانواده های محترم که با موسیقی اصیل